أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبیه، عرض به حضور شما، تنبیه نبود، ما رفتیم سراغ بحث در عکس قاعده ما یزمنو به صحیحهی بود، که همون ما لا یزمنو به صحیحهی، لا یزمنو به فاسده. معنای این قاعده رو عرض کردیم. در یه مورد بحث شده که مقتضای عکس قاعده، قاعده ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده، این است که در اجاره باطل مستأجر ضامن عین نباشد. اما در این حال مشاهده میکنیم بعضی از بزرگان حکم به زمان کردن. خب، مرحوم شیخ میفرماید که ببینیم چرا اینا حکم به زمان کردن، گرچه مثل مرحوم محقق کرکی دلیلی را برای به اصطلاح زمان ذکر کرد. ایشون دلیلشون این بود که بالاخره این شخصی که به اجاره باطل عین مستأجره رو در اختیار میگیره مثل قاصبه، تصرف براش حرامه. همونطوری که قاصب ضامن عین مستأجره هست، این شخصم ضامن عین مستأجره است. اما مرحوم شیخ میفرماید باید ببینیم منشأ حکم به زمان چیه. منشأ حکم به زمان رو یکی از این دو امر میدونن. پس موضوع بحث اینه که چرا در حالی که طبق قاعده ما باید در مورد اجاره باطل معتقد بشویم به عدم زمان نسبت به عین مستأجره، اما معذالک حکم به زمان شده، با وجود اون قاعده چطور حکم به زمان شده؟ ایشون میفرماید یا از باب تخصص است یا از باب تخصیص. خوب دقت کنید، تخصص چیه، تخصیص چیه. اینجا میگه آه، اصلا خروج مسئله مورد نظر یعنی اجاره فاسده و عدم ضمانت و مسئله ضمانت نسبت به عین مستأجره از قاعده ما لا یزمن و به صحیحهی خروج تخصصی است. یعنی اون قاعده اصلا شامل ما نحن فی نمیشه تا ما بیاییم بگیم نتیجه اون قاعده عدم زمانه، پس چرا شما اینجا حکم به زمان کردید؟ اصلا مانحنفی خروجش از اون قاعده خروج تخصصی است. چرا؟ برای اینکه بر اساس اون قاعده ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده، منظور از ما یزمن یا به عبارت دیگر مضمون اون مورد عقده، یعنی اون چه که در اجاره صحیح مورد عقده و زمان نسبت به او نیست، در فاسدش هم نسبت به او زمان نیست. خب، مورد عقد در اجاره چیه؟ منفعت. اما نسبت به عین چی؟ این خارج از مورد عقده، چون مورد عقد در اجاره منفعته، اونا رو منفعت قرارداد میبندن و منفعت رو میده، تحویل میده، پولی هم مقابلش میگیره. اصلا این از مورد عقد خارجه. خب در مورد این چه میکنیم ما؟ فعلا داریم در اجاره صحیح میگیم. در اجاره صحیح قواعد نسبت به این مستأجره چه اقتضایی دارن؟ اقتضای عدم ضمانت. چرا؟ مگه قاعده چیه؟ قاعده میگه آقا این این امانته، امانتی است که شرع اجازه داده شما در اختیار قرار بدید به خاطر اینکه منفعت رو استیفا کنید. چون امانته، از طرف مالک امانت داده شده، امانت هم که زمانی نداره. خب این در مورد صحیح. میام تو اجاره فاسد. در اجاره فاسد عرض کردیم مورد عقد منفعته، این از مورد عقد خارجه، چون در صحیحش رجوع به قواعد کردیم، اینجا تو فاسدم راجع به این باید رجوع به قواعد بکنیم، چون اصلا از مورد قاعده خارجه. به قواعد که مراجعه میکنیم میبینیم اینجا وقتی اجاره فاسده، این شخص مالک و موجر این عین رو به چه عنوان در اختیار مستأجر قرار داده؟ به این عنوان که او استحقاق داره، بناش بر این بوده که این مستأجر استحقاق داره انتفاع ببره از منفعت این خانه استفاده کنه، لذا این خونه رو تحویلش داد. خب اما وقتی ما واقعا تحلیل میکنیم میبینیم اجاره فاسده، یعنی اون شخص استحقاق نداشته، لذا ید او بر این خانه میشه ید عدوانی و این موجب زمانه. حالا درسته مرحوم شیخ این رو یه خورده بزک کردند و فنی و صورت به اصطلاح ضابط منطقی بشتدن، اما واقعش اینه این با همون حرف مرحوم جامع المقاصد چه فرقی میکنه؟ اونجام فقط گفت لأن التصرف فیه حرام لأنه قصد. ماهیت این توجیه و بیان شیخ هم به همون برمیگرده، منتها حالا عرض میکنم با یک قالب فنیتری بیان کردن و البته خب بیان دقیقتر و کاملتره، ولی روح حرف همون. اینجا پس اگر حکم به زمان شده، برای اینکه مسئله عین مستأجره اصلا از مورد عقد خارجه، لذا ما همون طوری که در صحیحش حکم به عدم زمان کردیم، به استناد قواعد دیگر در فاسد هم وقتی به قواعد دیگر رجوع میکنیم اقتضای زمان داره، این ربطی به این قاعده نداره، پس خروج میشه خروج تخصص. یا این که بگیم تخصیصه، یعنی این قاعده ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده تخصیص میخوره به قاعده ید، به علل ید، به این بیان که این قاعده ما لا یزمن میگه چیزی که صحیحش مورد زمان نیست فاسدش هم نخواهد بود، اما عنایت بفرمایید قاعده علالیت یا قاعده ید وقتی میاد در مقابل این قرار میگیره، گویا مخصص مالایزمه. مفهوم این جمله بعد از تخصیص این میشه: هر چیزی که صحیحش زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست، مگر الا در جایی که کسی مال دیگری رو در اختیار گرفته. اینجا دیگه صرف اخذ مال غیر موجب زمانه به نحو مطلق، ولو اینجا صحیحش هم زمان نداشته باشه، اما چون مال دیگری رو در اختیار گرفته موجب زمان خواهد. بعد مرحوم شیخ هم می‌فرماید که اینا همه بر فرض اینه که مقابل به زمان بشیم، و الا اقوا این است که ما میگیم اینجا زمان نسبت به عین نیست، لذا نه تخصیصی در کار نه تخصصی، همونی که قاعده اقتضا میکنه ما میگیم ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. و لعل الحکم به زمان فی المسئله اما لخروجها عن قاعدت ما لا یزمن. حکم به زمان در این مسئله یا به جهت خروج این مسئله از قاعده ما لا یزمن، منظور تخصصه، وقتی میگه از این قاعده خارجه این تخصصا خارجه. چرا؟ لأن المراد بالمضمون مورد العقد، چون زمانت و عدم زمانت نسبت به مورد عقده، و مورد العقد فی الاجاره المنفعه، مورد عقد در اجاره منفعت. این معناش اینه که نسبت به عین مستاجره ضامن نیست. فالعین یرجع فی حکمها الی القواعد. خب پس عینو باید چیکار کنیم؟ میگه رجوع به قواعد میکنیم. در اجاره صحیح به حسب قواعد عین امانته، و حیث و کانت اون عین فی صحیح الاجاره امانتون معزونن فیها شرعن و امانتن معزونن فیها شرعن و من طرف المالک، و از اینجایی که این عین در اجاره صحیح امانته و هم شارع اذن داده هم مالک، توجه داری؟ یعنی هم اذن مالکانه درش هست هم اذن شرعی، لذا لم یکن فیه زمانون، در این زمان نیست. چرا؟ چون ید امانی گفتیم ید امانی زمانی درش نیست. قاعده علل یدم اونجا گفتن علل ید ما اخذت حتی تعدی مربوط به ید عدوانیه، علل ید نسبت به ید امانی تخصیص خورده، اون دیگه حالا در جای خودش باید. این علل ید یعنی ید عدوانی، یعنی قید غیر مالکانه غیر محزون. خب این رو به این برش. و اما فی فاسده ها، اما در فاسد اجاره، خب ما در فاسد هم باید رجوع به قواعد بکنیم دیگه. وقتی در اجاره فاسد به قواعد رجوع میکنیم، فدفع المجره للعین انما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها، دفع مجر برای عین این به جهت بناء بر استحقاق مستأجر است نسبت به اون عین. یعنی به طور کلی مجر چرا عینو تحویل میده به مستأجر؟ برای اینکه میگه اون میخواد از این انتفاع ببره، خب این تو دستش نباشه که نمیتونه نفع ببره. میگه او استحقاق داره از باب اینکه میخواد لحق الانتفاع فیه، برای اینکه در این به اصطلاح فیها میذاش بهتر بود، چون در عین باید بگه لحق الانتفاع فیها، حق انتفاع در عین داره، پس اینو باید بهش بدیم تا بتونه از منفعتش بهره ببره. و المفروض عدم الاستحقاق، فرضم اینه، چون اجاره فاسده، چون اجاره فاسده استحقاقی نسبت به عین نداره، چون استحقاق نداره فیده علیها ید عدوان، پس ید مستأجر نسبت به این عین میشه ید عدوانی، موجب الزمان، موجب زمان. ببینید اینا همش خواست اینو ثابت کنه که ید مستأجر بر این عین ید عدوانیه، ید امانی نیست، لذا حکم به زمان میشه. این یه احتمال. و اما لأن قاعدت ما لا یزمن معارضه هنا به قاعدت الید، یا از این جهت که قاعده ما لا یزمن معارض است به قاعده ید، یعنی تخصیص میخوره این قاعده با قاعده ید، وقتی تخصیص بخوره به این معنا که این لا یزمنو به صحیحی، لا یزمنو به فاسده، الا در جایی که ید باشه، ید عدوانی باشه. ید عدوانی باشه دیگه کار نداره که صحیحش زمان داره یا نداره. والاغوا عدم الزمان، اغوا اینه که زمانی نیست. فالقاعده المذکوره غیر مخصصه بالعین المستأجره ولا متخصصه، مخصص به عین مستأجره نیست، متخصص هم نیست، یعنی میخواد بگه نه خروج تخصصی داره اینجا، نه حرف از تخصصه و نه حرف از تخصیص. ثم انه یشکل اعتراض القاعده فی موارده. ببینید در مورد عکس این قاعده خب بحثه که آیا جامعیت داره یا نداره، یعنی یه قانون فراگیری هست یا نیست. دقت فرمودی؟ در مواردی خواستن به جامعیت این قاعده نقض وارد کنن، یعنی در واقع اینجا ذکر مواردی است که توهم شده اینا نقض این قاعده است و خواستن کلیت این قاعده رو به هم بزنن. از جمله راجع به مسئله سیدی است که محرم او را از یک محل آریه گرفته. ببینید به طور کلی محرم حق شکار نداره، حق سید نداره، همچنین حق آریه گرفتن شکار از دیگری هم نداره. اگرم آریه بگیره شکار را، این آریه باطله، فوری هم باید اون صید رو آزاد کنه، یعنی وقتی گرفت وظیفش ارسال صیده، اون صید رو باید رها بکن. حالا شما فرض بکنید محرمی آریتن صیدی رو گرفته، حالا مجبور رهاش بکنه، رها هم کرده، فرضم اینه این آریه آریه فاسده. خب اینجا گفتن این محرم ضامن این صید، چون رهاش کرده ضامنه، باید پولشو بده به صاحبش. خب این چطور نقض بر این قاعده است؟ آریه صحیحه زمان نداره، پس چرا حالا فاسدش زمان داره؟ شما میگید ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده. خب آریه صحیحه ما خودتون گفتید زمان نداره، حالا می آریه فاسده چرا ضامن باشه؟ یه مورد نقضی است که اینجا وارد شد. پاسخی که مرحوم شیخ از این نقض میدن این است که اینجا در واقع کاری که محرم کرده و اتفاقی که اینجا افتاده از مصادیق اتلاف نه تلف. بحث ما در قاعده ما یزمنو به صحیحه‌ای یزمنو به فاسده و عکسش مربوط به تلفه، یعنی فرض بفرمایید به جهت یک آفت سماوی بدون تعدی و تفرید سیلی میاد، زلزله‌ای میاد، اتفاقی میفته خود به خود، این باعث تلف میشه. اونجا بحثه که آیا زمان هست یا نیست، و الا در مواردی که اتلاف باشه دیگه این قاعده اصلا میره کنار. اونجا یه قاعده دیگه داره، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کسی مال دیگری رو تلف بکند این ضامنه، دیگه کار نداره که در اجاره فاسد یا صحیح عین منفعت. اتلاف موجب زمان، و اینجا ارسال و سید از ناحیه محرم در حقیقت نوع اتلافه. اتلاف که فقط کشتن نیست، اینکه او رو آزاد میکنه، همینقدر که از معرض ملکیت یعنی استیلاء اون شخص خارجش میکنه، این یه نوع اتلاف، لذا از باب اتلاف ضامنه. این نقض پس وارد نیست. منها از سید الذی استعاره المحرم من المحل، سیدی که محرم از محل به آریه گرفته، بناءً علی فساد الآریه، بنابر این که آریه فاسد بشه اینجا. فانهم حکموا بزمان المحرم له بالقیمه، اینها حکم کردن به زمان محرم لهو لسید بالقیمه، مثل قیمت شو باید بده، مثلی که نیست قیمت شو باید بده. ما ان صحیح الاریه لا یزمنو به، در این موارد با اینکه عقد صحیح ضمانت نداره ولی در باطلش حکم به ضمانت شده، خب یه نقضه. و لذا ناقش شهید الثانی فی الزمان علی تقدیر صحت و الفساد، لذا مرحوم شهید ثانی در هر دو صورتش حتی گفته اگر آریه ای که اینجا محرم انجام میده آریه صحیح هم باشه در زمانش مناقشه است، در هر دو صورت مناقشه کرده. الا ان یقال، حالا مرحوم شیخ داره این نقض رو پاسخ میده، ان وجه زمانه، وجه زمان این محرم ببینیم چیه، بعد البناء علی انه یجب علی المحرم ارساله و اداء قیمته، بعد از اینکه بنا رو بر این می‌ذاریم که محرم واجب است ارسال صید کند، صید را رها کند و قیمتش رو باید بده، خب ان المستقر علیه قهرن بعد الاریه هی القیمه للعین، چون اون چی که بر او استقرار پیدا میکنه بعد از آریه قیمت است نه عین. فوجوب و دفع القیمت ثابتون قبل تلف، پس وجوب دفع قیمت تا کی برش ثابته؟ قبل از آنی که تلف شد، به سبب وجوب الاتلاف الذي هو سبب لزمان ملك الغير في كل عقد، اگر اینجا برش واجب قیمت بده برای چیه؟ به خاطر اتلافه. اتلاف سبب زمان نسبت به ملک غیر است در هر عقدی، صحیح فاسد، لا به سبب تلف. اینجا دفع قیمت به واسطه یه تلف نیست تا اینو بخواید به عنوان نقض این قاعده بیارید. این قاعده ما لا یزمن در موارد تلف جاری میشه. نقضی که شما آوردید مربوط به اتلافه، اصلا دو مسئله متفاوتن. اون داره در موارد تلف یه حکمی رو میده، شما آمدید یه موردی رو به عنوان نقض از مورد اتلاف آوردید. این چطور میتونه نقض اون باشه؟ این یک نقض. نقض دوم اینجاییست که مبی دو دسته منافع داره، یعنی منافعش رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. هر مبی، منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات. منافعی که استیفا شده، منافعی که استیفا نشد. شما یه چیزی رو در نظر بگیرید که انواع و اقسام منفعت ها داره. شما ممکنه هیچ منفعتی رو ازش استفاده نکنید. اگر از یک چیزی منفعتش رو استفاده نکنید، حالا یا کل منافع رو یا یه بخشی از منافع رو، اینا رو میگن منافع غیر مستوفات، یعنی منافعی که معطل مونده، رها شده، استفاده نشده. یه سری منافع، منافع مستوفات، منافعی که شما ازش استفاده کردید. مثلا خانه یک ما رفتی توش نیست، این میشه منفعت مستوفات. خب در عقد صحیح مشتری در برابر، در بیع داریم میگیم، در بیع این آقا اینجوری میگه که وقتی عقدی انجام میشود، پولی را که مشتری میده در برابر چی میده؟ عین. شما وقتی میری یه خونه ای رو میخری، پول رو بابت عین میدی. چیزی به عنوان منفعت و پولی را در برابر منفعت نمیدید. شما وقتی چیزی رو میخرید، این پول در برابر عینه. لذا میگن منافع در عقد صحیح استیفا، ببخشید، زمان نسبت به اونها نیست. حداقل منافع غیر مستوفات. شما چیزی رو که میخری، پول در برابر عین میدی. نسبت به منافع غیر مستوفات ضامن نیست. در عقد صحیح اینجوری است، اما در عقد فاسد نسبت به منافع غیر مستوفات ضمان وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی اجاره ای بکنه، اجاره فاسد باشه، خب بعد یه ماه اگر از این خونه استفاده هم نکرده باشه، نسبت به این یک ماه استفاده از خانه که شما باعث شدید مالک از این منفعت یک ماه محروم بمونه، این که میگن نسبت به منافع غیر مستوفات ضامنه، یعنی منافعی که تو استیفا نکردی ولی مانع این بودی که مالک هم استفاده کنه، باید اونو به این شخص بود. اصلا مطلق منافع، اونجا نسبت به مستوفات نه غیر مستوفات ضامن نیست در صحیح. خب حالا در فاسد شما چرا میگید نسبت به منافع مستوفات ضامنه، منافع غیر مستوفات؟ پس این ما لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده نقص شد. اینجا شما حکم به زمان میکنید نسبت به منافع غیر مستوفات. مرحوم شیخ این اشکال رو هم جواب میدن که لعل ما بیاییم بگیم که در عقد صحیح هم نسبت به منافع ضامنه. کی گفته در عقد صحیح نسبت به منافع ضامن نیست؟ یعنی چی؟ یعنی در عقد صحیح هم مثلا فرض بفرمایید مشتری یه مبیعی رو میخره به 1000 تومان، بخشی از این پول در برابر عین، اما بخش دیگهش در برابر منفعتش. به این بیان بگیم چون بخشی از عوض در برابر منفعت قرار میگیره، پس نسبت به منفعت هم زمانه، زمانت وجود داره. اگر اینو بگیم نقض قاعده از بین میره، چون اینجا بالاخره در صحیحش هم زمان هست، ما رو در فاسدش هم میگیم زمان هست. اما ایشون در این اشکال میکنه، میگه و فیه نظرون، چون واقعش اینه که در بی زمان نسبت به عین فقط. یعنی چی؟ یعنی پولی رو که شخص میده در برابر عینه. هیچ کس تو ذهنش در بی این نیست که بخشی از پول رو داره در برابر منفعت میده. میگه من این عینو میخرم، خب وقتی اینو خرید طبیعتاً منافعش هم مال این میشه. اینجوری نیست که یه پولی رو بابت عین بده جداگانه، یه پولی بابت منفعت جداگانه محسوب بشه. ببینید و یشکل اعتراض القاعده ایدن فی المبیع. فاسدن به نسب الی المنافع التي لم یستوفها. در مورد اینجا هم قاعده دوچار مشکل میشه، نسبت به منافعی که استیفا نکرده اون منافع را. فان هذه المنافع، هذه المنافع غیر مذمونه فی العقد الصحیح. خب منافع غیر مستوفات در عقد صحیح مضمون نیست، مع انها مذمونه فی العقد الفاسد، در حالی که اینا در عقد فاسد چی هن؟ مضمونه. الا ان یقال، توجیهی که ایشون میکنه، بگیم ان زمان العینه یستتبع زمان المنافع، زمان عین مستتبع زمان منفعت هم هست. فی العقد صحیح و الفاسد، یعنی ببینید در بیع صحیح همطور که نسبت به عین زامنه، نسبت منفعت هم هست. یعنی یه بخشی از پول در برابر عین، بخشی از پول در برابر منفعت. خب به تبعش در فاسد هم همینجور میشه. اما و فیه نظر، ایشون این رو رد میکنه، لأن نفس المنفعت غیر مضمونت بشیء فی العقد صحیح، خود منفعت در عقد صحیح مضمون نیست. یعنی پولی که در بیع صحیح ما میدیم فقط در برابر عینه، در برابر منفعت ما دیگه پولی نمیدیم. لأن الثمن انما هو بإزاء العين دون المنافع، چون ثمن به ازاء عینه نه منفعت. لذا اینجا به اصطلاح در برابر این نقض مرحوم شیخ جوابی نداره. نقض سوم راجع به حمله، یعنی فرض فرمایید حیوانی را خریداری کرده، این حیوان حامله بوده، جنینی در شکمش بوده. خب فرض کنید کسی به عقد فاسد حیوانی رو بخره که حامله است، اینجا این شخص خریدار نسبت به این حمل ضامن عقد فاسده ها. اگر عقد فاسد بود این شخص نسبت به حمل هم ضامنه. یعنی چی؟ یعنی اگر حیوان مثلا برگشت اما بچه‌ای تو شکمش از بین رفته بود، حملش افتاد، سقط شد، مرد، این مشتری نسبت به این حمل ضامنه. خب در حالی که در صحیحش حمل غیر مضمونه. چرا؟ برای اینکه وقتی این حیوان رو میخره یه پولی رو میده به طور کلی به بایه در برابر این حیوان. وقتی پولی رو میده به بایه بر حیوان نسبت به حمل ضامن نیست. یعنی چی؟ یعنی پولی را در مقابل جنین و اون حمل نداده، چون فرض اینه که بایه فقط حیوان رو فروخته، جنینش رو نفروخته. ببینید یه وقت بایه میاد حیوان رو با جنین میفروشه، اینجا خود جنین و حملم میگیم مضمونه. چرا؟ چون بخشی از پول در برابر اون جنین قرار گرفته. اما اگر فرض کنید این بایه فقط خود حیوان رو فروخته و گفته جنینش مال منه، به دنیا اومد باید بدی به من، اینجا گفتن اگر این هم تلف بشه نه اتلاف ها تلف بشه، در صورتی که عقد فاسد باشه اینجا ضامنه. اما اگه عقد صحیح باشه تلف بشه ضامن نیست. یه نقضیه بر این قاعده. اینجا هم توجیهاتی برای این ذکر شده، از جمله توجیهی که شهید در دروس فرموده، یعنی توجیه کرده کلام علامه رو، یعنی به این بیان که گفته آقا مقداری از سمن در برابر حیوان و بخش دیگری از اون در برابر حمله. اگه اینجوری باشه خب در فرض صحت عقد مشتری ضامنه، در فرض فسادش هم ضامنه. منتها یک تفاوتی اینجا هست، در فرض صحت زمان نسبت به عوض جعلیه، در فرض فساد زمان نسبت به عوض واقعی است، ولی اصل زمان در هر دو حال هست. البته مشکل بشود این احتمال رو ذکر کرد. حالا ببینید، و یمکن نقض القاعده ایضا به حمل المبیع فاسدن الا ما سر رهبهی فی المبسود و شرایع و تذکره و تحریر من کونهی حمل المبیع فاسدن. عرض کردم یعنی کسی حیوانی رو میفروشه، این حیوان حامل است، فرضم اینه بایه این حمل رو مال خودش میدونه، من کونهی مضمونن علی المشتری، مشتری ضامنه، خلافا للشهیدین و المحقق الثانی و بعد آخر تبعا للعلامه فی القواعد. ما خب این گفتن ضامنه، ان الحمل غیر مضمون فی البیع الصحیح بناء علی انه للبایع، حمل مضمون در بیع صحیح نیست. یعنی در بیع صحیح این شخص ضامن نیست، لذا در فاسدش هم نباید باشه. البته ببینید فرض کرده بناءً علی انه للبایع، در عقد صحیح بر چه مبنایی مشتری ضامن نیست نسبت به حمل؟ در صورتی که مال بایع باشه، یعنی این پولی را بابت این حمل نداده تا بخواد ضامن تلقی بشه. و ان الدروس توجیه و کلام العلامه اومده توجیه کرده کلام علامه رو، به ما ادشترت الدخول فی البی یا ادشترت الدخول فی البی، گفته علامه که آمده گفته اینجا ضامن نیست، دقت فرمودید، خلافاً للمبسوط و شرایع و اینها، کجا را گفته ضامن نیست؟ اونجایی که شرط بشه دخول در بی یا مبی، عنایت فرمودید. و هین اذن اگر چنین شرطی شده باشه لا نقض علی القاعده، دیگه نقض بر قاعده نخواهد، ولی اگر شرط نشده باشه چرا؟ این نقض خواهد بود. و یمکن النقض ایزن، مورد چهارمی که به عنوان نقض ذکر میشه، به شرکت الفاسده. خب بناءً علی انه لا یجوز التصرف بها، در مورد شرکت، عقد شرکت دو نفر با هم شریکن، فرض کنید این فاسده، خب در عقد صحیح اینا میتونن تصرف کنن، البته تصرف در مال شریک شراکتی در حدی که برای کارای پیشرفت کار شرکت لازمه، نه اینکه در سهم او تصرف بکنه و از سهم او استفاده کنه، اون مقداری که برای پیشبرد امور کار لازمه. خب بلا تصرف جایز نیست. حالا اگر کسی دو نفری با هم دیگه شریک بشن، فاسد باشه اینجا، خب اینجا تصرف در مال شریک میشه تصرف عدوانی و موجب زمان، در حالی که در صحیحش زمان نیست. یمکن النقض ایزن به شرکت الفاسده بناءً علی انه لا یجوز التصرف بها، بنابراین که تصرف به او جایز، تصرف به شرکت جایز نیست، شرکت فاسده، فاخذ المال المشترک این اذن عدوانا موجب لزمان، در حالی که در صحیح زمان نیست. ثم ان مبنا، این دیگه میونه برای بعد ان شاء الله. الحمدلله.